أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضوء دارید و میتونید نماز بخونید، کارهای دیگری که مشروط به وضوء هست همه رو میتونید انجام بدید. به همین ترتیب در باطل شدن غسل هم اگه شک کردید غسل باطل شده، بنا بر اینه که اون غسل باطل نشده. سوال اینه که آیا در فرضی که ما شک داریم که غسلمون باطل شده یا نه، یا در فرضی که شک داریم وضومون باطل شده یا نه، آیا ما مجاز هستیم غسل بکنیم، مجاز هستیم وضو بگیریم احتیاطاً یا نه؟ جواب اینه که اگر کسی حالت وسوسه داره، وسواس داره، یعنی بی خودی شک میکنه، بقیه هم بهش میگن شکت بی جهت، چنین آدمی رجحان برای او اینه که وضو تکرار نکنه، غسلشو مجدد نره انجام بده. توجه کردین؟ چنین کسی اینجوریه. بلکه بعضی فقها بر اساس بعضی از روایات نظرشون این که اصلا این وضوع مجدد این شخص حرامم هست، توجه به وسواس حرامم هست. حالا ولی برای کسی که حالت وسوسه نداره مشکلی نداره، میتونه ولو این که با این وضوعی که شک داره چرتش برده یا نه، میتونه با این وضوع نماز بخونه، ولی باز هم جایزه که یه وضوع دیگه بگیره. مگر این مگرش اونجاییست که بعضی نمیدونن، مگر اینکه خود این احتیاط خلاف احتیاط بشه، که یه مواردی میشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه نماز داره قضا میشه، شما یه وضوعی داشتی نمیدونی اون وضوع باطل شده یا نه، دلت همچین نمیچسبه به دلت که نماز رو با این وضوع بخونی، ولی اگه بری وضوع بگیری بخشی از این نماز که میخوای بخونی با این حالت میفته بیرون وقت. اینجا جایز نیست این کار رو بکنید. اینجا باید با هم وضوعی که به دلتون نمیچسبه نمازتون رو بخون. بله اگر وسواسی نیستید، بعد از اینکه این نماز رو خوندید حالا به دلتون نچسبیدین، بعدن یعنی وقتی قضا شده حالا یه وضو بگیرید نمازو بخونید. این نمازی که در فرض اول گفتیم و حق ندارید با وضو جدید بخونید، باید وضو جدید رو در این فرض نگیرید. روشن شد؟ یا اگر در یه مکانی افتاده، مثلا آیه قرآن یا اسماء متبرکه مثل اسم خدای متعال یا اسماء پیامبر و ائمه علیهم السلام یا نام شریف حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، اگه افتاده توی یه جایی که یا نجس شده یا اهانت داره میشه و شما بخواید در بیارید، باید با دست با تماس دست در بیارید. اگر وضو ندارید باید برید بلافاصله وضو بگیرید و این کار رو بکنید. اما اگر وضو دارید ولی از همه وضوهاییه که به دلتون نمیچسبه، یعنی شک دارید باطل شده یا نه، اینجا جایز نیست یه وضو بگیرید بعد اقدام کنید. چرا؟ چون هرچه زودتر باید این مثلا کاغذ، این برگه قرآن، این باید تو این زباله ها یا جای نجس باید زودتر خارج بشه. در چنین جایی بخواید شما احتیاط از اون طرف بکنه، این طرف خلاف وظیفه میشه، چون این چنینه جایز نیست. پس خلاصه مسئله امشب ما این شد که اگر شک کردیم که وضوی ما باطل شده یا نه، بنابر اینی که باطل نشده میتونیم بر اساس همین بنا نمازمون رو بخونیم، بقیه وظایف هم که مشروط به وضو انجام بدیم. اما در این فرض باز میتونیم یه وضو جدیدم بگیریم، منتها فرد وسواسی حسابش جداست. در اون جاییم که انجام این احتیاط مستلزم یه خلاف شرع دیگری میشه، تو اونجا باز جایز نیست. این دو مورد استثناء از اون قاعده کلی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. و اذا جاءت هم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقتی یه آیه یعنی یه نشانه به سوی این کفار و مشرکان و مجرمان میاد، اینا این مطلب رو طرح میکنن به این بهانه نمیخوان بپذیرند، میگن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگه خدا با ما حرفی داره، یه چیزی میخواد بگه، مگه این پیامبران ادعا نمیکنن ما پیامبر خدا این به ما یه چیزی داده، خدا به ما یه چیزی داده، هم این خدا خودش هم به ما بده، چرا اینا رو واسطه کرد؟ خدا میفرماد الله اعلم حيث يجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالتش کجا قرار بده. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. این مجرمان دو چیز پیش خدا دارن، یکیش صغار یعنی خیلی ذلیل و بی مقدار و بی ارزش میشن، بی اعتنا خدا بشن. دوم عذاب شدید، به خاطر این حرفای نامربوطی که میزنن. این نکته رو ما تو آیات دیگر قرآن هم مشابهش رو میبینیم. صلوات ما بدون که انبیا که می آمدن مردم دوست نداشتن سر زیر بار اینا ببرن، چون انبیا به صورت عادی کسی نگاهشون میکرد تفاوتی با دیگران نداشتن، بلکه خیلی هاشون یه پلن پایین تر بودن. یه خطبه داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه به نام خطبه قاصعیه، خیلی خطبه جالبی است، شاید بلندترین خطبه نهج البلاغه یا از بلندترین خطبه هاست. تو اونجا حضرت مطلب رو بیان میکنه که وقتی حضرت موسی و برادرش هارون سلام الله علیهما رفتن پیش فرعون، فرعون یک کاخ مجلل با شکوه و لباسهای خیلی فاخر و هم دستگاهی داشت. این دوتا لباس پشمینه یا لباس مندرس هم تشنه شدم نیست، لباس مندرس رو با یه وضعیتی که به قول ماها 2000 نمیارزید قیافه شد. اینا اومدن پیش فرعون، اومدن گفتن چی؟ انا رسول رب العالمین، ما از طرف پروردگار اومدیم، بس تو حرفی داریم. بعد خیلی هم نرم صحبت کردن، خیلی مؤدبانه و نرم تشویقش هم کردن، بهش گفتن که ببین ما نیومدیم دستگاه پادشاهی تو رو به هم بزنیم، ما این کار بنا نیست بکن، پادشاهی تو سر جاش. اینو من میگم جهت توجه بعضی ها که کتاب های بعضی از نویسندگان مشهور قبل از انقلاب اگه شما میخوندی میدی که اصلا موسی رو یه جوری معرفی میکرد که انگار رفته به جنگ فرعون، اومده تاج و تخت فرعون رو به هم بریزه. که کتاب هنوزم هستم بعضی که از این اعتقاد دارن. امیرالمومنین اونجا میگه اینا اتوان اول و فرعون گفتن نه اصلا این حرف ما نیومدیم به هم بریزیم، ما فقط اومدیم تو به خدا و به ما ایمان بیار، اگر ایمان بیاری این سلطنتت ادامه پیدا میکنه. بعد امیرالمومنین میفرماید که اینا یه نگاه کرد فرعون بهشون، دید که اصلا قیافهشون هیچ ارزش نداره، اینا رو تحقیر کرد، تحقیر کرد که بریم بابا. حضرت فرمود اگر اینا لباس فاخر و زربفت و خیلی شیک تنشون کرده بودن و با یه وضع چشم پرکنی وارد شده بودن بر فرعون، فرعون قبول میکرد، فرعون قبول میکرد. نگاه قیافشون کرد نرفت زیر بارشون، توجه کرد نگاه قیافشون کرد نرفت زیر بارشون. خطبه قاصه رو مراجعه کنید، این عرض من اونجا عرضی که کردم مضمونش میدید تو فرمایش امیرالمومنین هست. و بهش برخورد، فکر کرد که آدمیت به همین قیافه ظاهری و به این جلال و شکوه مادی لباس و ظاهر و نمیدونم این چیزا همونه که دائما هم در طول تاریخ بوده الان هم هست. ولی یه وقتی بند خدایی داشت چیز میکرد صحبت میکرد، بله تو شهر تهران نبود، زنتون به جایی نره، تو جای دیگه ای داشت صحبت میکن، گفتش که یه عده اومدن خیلی با شخصیت بودن، فکر نکنه خونشون پایین شهر بود، خیلی آدمی با شخصیت بود. دو سه بارم این معنا رو هی تکرار میکرد که افراد بفهمن که اینا با شخصیت بودن، یعنی خونشون نقاط مهم شهر بود و الا پایین شهر باشن بی شخصیت. دائما این بوده، دائما بوده. اونا به فرعون گفتن اگه به ما ایمان بیارید تاج و تخت مال خودت ادامه پیدا میکنه. نرفت زیر بار فرعون، با اینکه برای او روشن شده بود. امیرالمومنین فرمود اگه قیافه اونا یه قیافه مثلا مورد توقعه فرعون بود میپذیرفت، و خدا همین رو سبب امتحان فرعون قرار داده بود. توجه کن خدا اینه اینجوری کرد، امتحان میخواد بکنه فرعون رو که تو سر میبری زیر بار یه کسی که به ظاهر قیافش هیچ ارزش نداره. انبیا وقتی که میامدن مردم یه نگاه میکردن نه اینا چیز عجیب غریبی ندارن، ولی یه حرفای متفاوتی میزنن. وقت میگفتن اینجا بهانه هایی یکی از بهانه آن قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا خودش مستقیم با ما تماس بگیره. خلاصش به موبایل من ای خدا زنگ بزنه من قبول میکنم، به قول امروزی ها تماس مستقیم با واسطه نمیخوام، همونی که به تو گفته میتونه به منم بگه. اگر به توی پیغمبر گفته به من نگفته، من اون شب با من کاری نداره، اگه کار داشت خودش به من میگفت. خدا این رو رد میکنه به این صورت، حالا من تعبیر خودم رو میگم، کار خدا توی عالم خلقت هر جاش رو فکر کنی گیج میشه که چرا خدا اینجوری کرده. و اصلا بنای خدا بر این که آدم رو گیج کنه، توجه کن هر جای خلقت رو دست بذاری این چرا اینجوری شده نمیفهمی، چرا رو آخر در نمیاری. ممکن یکی دوتا توضیح رو بدی ولی باز اون چرا میره دو پله عقبتر. بله، چرا مثلا شما از توان جسمی بالاتری برخوردار هستی، من ضعیفتر از شما؟ ممکنه یه خود کسی توضیح بده که شما نمیدونم ژنتون فلان بوده، اون یکی ژنش یه جور دیگه بوده. خب سوال میره عقبتر، چرا ژن او اینجوری بوده، ژن این اینطوری بوده؟ یه خود توضیحات اضافه تر میده، این مال اون منطقه است، مال اون منطقه. خب سوال میشه چرا اون منطقه با اونجا فرق میکنه؟ همینجوری این سوالا رو ببری عقب ببری، هم آخرش به یه جایی میرسی بابا نمیدونیم خدا اراده کرده اینجوری عمل کنه به ما چه. بله، خدا اراده کرده اینجوری عمل کنه، خدا خواسته به این شکل عالم خلقت اداره بشه، چرا اینجوری خواسته؟ ما درک نمی کنیم. همونطور که ما تو تمام جا، من یادم نمیاد که کسی بتونسته باشه تو یه مورد حتی توضیح بده که چرا مثلا نمک شوره و شکر شیرینه، چرا جا به جا نیست اینا؟ هرچی شما فکر کنی، حتی نمیدونم نوع چینش مولکولی یا نمیدونم ترکیبات شیمیایی یا همه اینا که بگی دوانته سوال میره پشت اون که چرا اون شکل مولکولی دارای این مزه و اون مولکول دیگه یه جور دیگه است. آخرش ما میرسیم به این که خدا روی حکمتی یه نظامی رو تو خلقت را انداخته، تو این نظام خدا بنا نداشته با آدم ها مستقیم صحبت کنه، خواسته با یه عده مستقیم صحبت کنه، اینا رو واسطه بکنه به بقیه. این که چرا این نظام رو خدا انتخاب کرده به حکمت اوست. و چرا من نشدم جزء پیامبران خدا، چرا با من مستقیم تماس نگرفته؟ اونم برگشتش به حکمت خداست. نه تو اولیش میشه فضولی کرد، نه تو دومیش میشه اعتراض کرد. درسته. و این نکته خیلی مهمه که خدا نظامی رو تو خلقت پهن کرده، از بندگانش خواسته که تسلیم بشن نسبت به آنچه که او اراده کرده، همونو بپذیرن. اگه اینجوری شد، من حالا تو زندگی مثلا به اندازه با جناقم فعالیت میکنم، ولی او مثلا اندازه متعارف با جناق من مثلا میرسه به کجا از جهت امور مادی، من تو این پای ما اینا هنوز گیرم، اینجا نمیتونم هشتم گروه نو همه و نمیتونم اولیات خودم رو هم تنظیم کنم، من نباید نگاه به او بکنم حسادت ببرزم او یا حسرت بخورم. خدا حکمتش اینه که او رو اونجا من اینجا قرار داد. بله تسلیم. ریشه حسادت میسوزه اینجوری، ریشه همچشم همچشمی ها و این حرص خوردن ها که الان چقدر تولید بیماری های روانی کرده، چقدر تمامش میسوزه. خدا اینجوری خواسته. بله اینجوری خواسته. دیگه اون وقت این مرد زن خودشو با نمیدونم زن داداشش، با زن رفیقش، با مادرش، با اون مقایسه نمیکنه. قسمت من یه همچین زنی بوده. این مرد خانومم میگه قسمت من. بله من تلاش خودم میکنم از راه معقول و مشروع. حالا اگر یه شوهری کردم که خیلی با مزاج و مذاق من نساخ، من تسلیم. خدا اینجوری قرار داده کل عالم رو که ما تکالیف خودمون انجام بدیم و بعدم همش رو به او واگذار کنیم. هر کی اینجوری باشه تسلیم در او بیشتر نمایش داشته باشه، قربش به خدا بیشتره. برای این اصلا ما آمدیم اینجا. اگه اینجور شد وقت نسبت به تکالیف شرعی هم تسلیمیم. به ما گفتن اینجوری بکن چاش، اونجوری بکن چاش، تفاوت نه، درسته، جای اعتراض نداره. من اصلا چی میدونم از عالم خلقت؟ چی میدونم؟ چیزی نمیفهمم. چرا خدا بین زن و مرد اینقدر اختلاف قرار داده تو قرآن و تو روایات ما؟ چرا اینقدر تفاوت؟ تسلیم باید بود. نه اینا رو باید دلیل بر ظلم گرفت، نه دلیل، یه حکمتی داشته تفاوت های خدا خواسته در بین همه انسان ها یه 124,000 تا رو برگزیند، اینا رو باشون ارتباط ویژه داشته باشه. تازه اینا خودشون از کجا تا به کجاست مقاماتش؟ بله خیلی تفاوت داره. الله اعلم حيث يجعل رسالته. حالا اگه کسی این نظام رو قبول نکنه این مجرمه. وقت این آدم خدا باهاش چه معامله میکنه؟ سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. اینایی که اعتراض به خدا میکنن میخوان گردن فرازی کنن، میخوان به خدا بگن که ما حالیمونه، ما چیزی میفهمیم. اینا که اینجوری خدا وقت ذلت بهشون، صغار عند الله و عذاب شدید به ما کانو یم کنون. اما اونی که اینجا تسلیمه، آنجان خسرو کنند شیرین بود. درست شیرین. سختی ها رو میکشه ولی در این حال تسلیم هست. ما توی روایات و دعاهای مربوط به فرج امام عصر علیه السلام به همون توصیه شده که باید تسلیم ولی باشیم در مقابل خدا. تسلیم دعا بکنیم، اصرارم بکنی، اما زبان به اعتراض یا اعتقادتون به این حالت اینکه آخه اینکه نشد که، اینجوری نباید بشه. تسلیم تسلیم. ما دعامون میکنیم هرچی خوب میخواد، دعامونم جدیه برای جلو افتادن ظهور، اما اتفاق بیفته همین اعتقاد باید داشت. جلوتر اتفاق افتاد، دیرتر هم اتفاق افتاد، هرچی اون میگه. کنه و مخ و مغز و اون همشین شیره تمام دین این کلمه تسلیم. تسلیم چشم همی که میگی همی خوبه. اگه کسی اینجوری بود و خدای متعال نسبت به او خیلی عنایت و لطف میکنه بهش. و مهم اینه که کسی که اینجوری هست، کسی که تسلیم میشه، یه مزه‌ای و طعمی از ایمان در جانش مینشینه که اینو به هیچ قیمتی هیچ جا دیگر پیدا نمیشه کرد. توجه کن. از اون طرف اعتراض خدا صغارون اندلا، ذلیل میشی پیش خدا. درست؟ عذابم هست دنبالش. این دو تا صاحب، یکی صغارون اندلا، یکی عذابون شدید. عذاب این سوختن و این جلز بلزیست که میکنیم. صغارون اندلا یعنی خدا بی‌اعتنا میکنه، اصلا ارزش نداره پیش خدا. کما اینکه برای اهل بهشت یه عنایت‌هایی برای بعضیشون هست، نه برای همشون. بعضی از اهل بهشت گذشته از نعمت‌های مادی، خدا یه چیز دیگه هم داره و اون رضوان من الله اکبر، خدا یه رضایتی داره که او بالاتر از بقیه است. توجه کردید؟ البته این مال بعضی هست، تو از روایات استفاده میشه. بعضی که وارد بهشت میشن فقط به خوراک و برز بزرگتون که لذت های مادی مشغولن، اما یه عده ضمن این که اونا رو دارن یه چیز دیگه ای دارن که اون پایین تر یا محرومن. تو جهنم و تو آخرت خدا اونایی که میبره به دوزخ به اینا بی‌اعتنا میکنه. لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، اصلا نگاه نمیکنه خدا بهشون، این بی‌اعتنایی بهشون. مقصد دین اون تسلیم در مقابل خدا که هر کیو انتخاب میکنه، گاهی بزرگ، گاهی کوچیک، گاهی کودک، گاهی تو گاهواره است. قرار میده الله و اعلم حیث و یجعل رسالته. این قضیه رو عرض بکنم، عرضم رو تمام کنم، یه تذکری هم راجع به دحول عرض خدمتتون داشته باشم. یه کسی بود از اولاد خلیفه ثانی بود، اخلاق جدش رو به ارث برده بود، خیلی تند بود، خیلی تند و جسارت هم میکرد به موسی بن جعفر علیه السلام. زمان موسی بن جعفر علیه السلام، تو پرانتز بگم، اینو گروه زیدیه اینا ترور میکردن مخالفینشون رو، توجه کردین؟ ترور میکردن و حتی جوری بود که گاهی ائمه علیهم السلام از اینا تقیه میکردن. تقیه ائمه ما فقط از چیز نبوده، از دستگاه خلافت نبوده، از اینا هم بوده، از اینا هم بوده. بعضی از شیعیان همچین وسوسه شدن که مثل این که زیدیه بعدم انجام نمیدن، بالاخره باید افرادو در موقع خودش تنبیه کرد. بعضی اومدن به امام هفتم علیه السلام عرض کردن که آقا این خیلی جسارت میکنه، نسلش هم که چرت کنم، اینا ایزه بدید ما یه جوری سرش رو زیر آب میکنیم کسی نفهمه، از بینش میبریم تو تاریکی. حضرت فهم نه، این کار جایز نیست، کار انجام نده. خب اونا این کار رو نکرد. یه روز خود موسی بن جعفر صلوات الله علیه، این بنده خدا یه زمینی داشت بیرون مدینه، کشت و زرعی داشت، حضرت با سوار بر اولاقی بودن و داشتن میرفتن به زمین، این رسیدن دیدن او تو وسط زمینه. حضرت سر حیوانو کش کردن رفتن تو زمین. او از اون دور داد میزد آی نیا به هم بخورد نمیدارم از بین رفت. حضرتم چیز که توجه نکردن رفتن تو رستن بهش. این خیلی برافروخته شده بود. حضرت خیلی نرم به او فرمودن که این چیزی که اینجا امسال خرج کردی چقدر خرج کردی؟ گفت 100 دینار خرج. فرمودن چقدر امید داری برداشت کنی؟ این از روی بی‌اعتنایی و از آن گفت من که علم خیب ندارم چه سوالی میکنم. از آن فهم من نگفتم چقدر برداشت میکنی، گفتم چقدر امید داری برداشت کنی. که امید دارم که 300 دینار چقدر برداشت بکنم. حضرت یه کیسه به اون دادن که مجموع اون 100 و 300 اگه اشتباه نکنم توش 400 فهمده اینه بگیر یه هدیه من به تو، این زمینت هم مال خودت، هرچی یعنی برداشت کردی هم مال خودت، من اومدم اینو بهت بدم. خیلی با نرمش و آرامش و مدارا با اون صحبت کردن. وقتی رد شدن بعد از او این آدم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو که میدید این آیه رو میخوند الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه خودش کیو واسطه بین خودش و خلقش بکنه. بعد حضرت به اصحابش فرمودن که اینجوری بهتر شد یا اون پیشنهادی که شما داشتین که عقش رو دیگفت دستش؟ این از مواردی از این دست که ائمه ما رفتارهایی داشتن که دشمنان نه تنها نرم شدن بلکه این آیه رو خوندن متعدده. یکیش این بود که عرض کردم. اما بر حسب نقل 25 ماه ذی القعده روز 10 ذوالعرض و به معنی اون که اون روز زمین از که بر حسب روایات آب او رو فرا گرفته بود یا کلش یا دست کم این مناطقی که ما درش هستیم زیرا بود و خدای متعال اراده کرد که زمین کعبه که در گودترین نقطه هم بود الان تو کف دره قرار داره، این زمین به قدرت الهی از زیر آب بیرون آمد و به شکلی که ما نمیدونیم خشکی کم کم ظاهر شد و آب جاهای دیگه رفت یا آب به داخل زمین فرو رفته. ده به معنی گسترشه و اون روز رو روز دعا توجه و روز استغفار و روز عبادت قرار دادن. 4 روز در طول سال برای روزه گرفتن امتیاز خاص داره. یکیش 25 ذی‌القعده است که بر حسب تقویم میشه پس فردا روز یکشنبه. دعاهایی داره، نماز داره و اگر حالا اونایی که اهل عبادت هستن روز یکشنبه آخرین یکشنبه ماه ذی‌القعده هم هست و یه نماز دیگری هم برای آمرزش گناهان ذکر کرده صاحب مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میتونن اون روز همه اینها رو انجام بدن و روزیست از جمله روزهاییست که توجه به امام صلوات الله علیه یه امتیاز ویژه‌ای داره و حتی تو دعاها هم ما چند فقره از این دعاهایی که نقل شده رو در ارتباط با حضرت میخونم. اللهم و ادرک بنا ایامه، خدای کاری بکن که ما توفیق درک ایام اون حضرت رو پیدا کنیم. وقرن ثارنا به ثاره هست تو دعا که خیلی عبارات جالبی است. مثلا از جمله فقرات دعای اون روز هست که و اشهدنی اولیاء که عند خروج نفسی و حلول رمزی و انقطاع عملی و انقضاء اجلی. خیلی دعای بلندی است. انشاءالله این دعا در حق من و شما بهترین شکلی اجابت بشه. خدایا اون زمانی که کار من به نقطه آخر میرسه و اجل من، مهلت من به پایان میرسه، اشهدنی اولیاک، کاری بکن که اولیاء تو بر بالین من حاضر بشن. هم اونجا هم و عند حلول رمسی، یعنی اون وقتی که منو داخل قبر میگذارن، منو داخل قبر میگذارن. خب این مضمون خیلی مضمون بلندیست. انشاءالله موفق به خوندن این دعا خواهید شد و اگر بتوانید روزش هم بگیرید، روز قضا هم اگه به عهدتون هست میتونید دیت روز قضا بکنید. اونایی هم که نمیتونن، ولی به هر صورت روز دعا و توجه به خدا و به خصوص وجود مقدس امام عصر علیه السلام و السلام. امروز هم که 23 ماه ذی‌قعده بود، بر حسب بعضی نقل ها روز زیارتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. روز 25 پس فردا هم توصیه به زیارت اون حضرت شده. من یه عرض کوتاهی رو میکنم به عنوان عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت رضا علیه السلام. اگر آقای فارسی هم رو یه چند دقیقه به یاد حضرت رضا علیه السلام بیندازند و ما رو انشاءالله به فیض برسونن، انشاءالله مناسب خواهد بود. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی یا بسر، صلی الله علیک یا ابا الحسن يا علي بن مصرف. نمیدونم حالا این قصه رو الان به ذهن اومد برای شما عرض کنم. قبلا گفته بودم یا نه، یه آقایی گفت که رفتم مهمان خانه حضرت رضا علیه السلام، دیدم که برخلاف معمول خیلی سفره رنگینی انداختن، انواع غذاها بود، سرها بود. پرسیدم چطور روال تغییر کرده؟ گفتن یه مهندسی مسیحی بوده آمده اینجا و مسلمان و شیعه شده، گفته یه هفته اینجوری پذیرایی کنی من خرجشون میدم. ولی بلژیک هم بوده. گفتم خب قصه چی بوده که اینجوری شده؟ گفت آستان قدسی مناقصه ای رو برگزار کرده بوده یه شرکت بلژیکی برای کار حالا فنی، برنده شده بوده. کارشناسای اون شرکت اومده بودن از جمله این مهندس تا بررسی کنن اوضاع رو بعد اقدام کنن. در میان اینهای مهندس که آمده بوده تو اون گروه، یه مترجم هم همراهش داشته و کسی که بلده اونجا واردم بوده به اون شرایط، میگه این همراه او بوده. از جمله میاد از صحنی که الان اسم جدیدش رو نمیدونم چی شده دقیقا، اون صحنه اسماعیل طلا که پنجره فولاد داره، اومده از جرات شه دیده اون پنجره مردم خیلی جلو ازدحام کردن و نخها و چیزهایی بستن. اونجا میپرسه اینجا چه خبره؟ این مترجم و همراه میگه اینا مریضه هایی هستن که میان اینجا پشت این پنجره فولاد و برای شفا این کار رو میکنه. میگه تأثیرم کرد تا به حال در مواردی. گفته بله زیاد بوده موردی که اینجا شفا گرفته. میگه خب یه مقدار چند دقیقه این کیف من دست تو باشه، من برم دم این پنجره فولاد. میاد جلو و چیزی نداشته، کرواتی داشته، کرواتشو باز میکنه میبنده به پنجره. این آقا که اون عقبتر بوده میبینه که موبایل اون که موبایل تو این کیف زنگ میزنه، خب اعتنا نمیکنه. میبینه این زنگ موبایل تموم میشه، دو مرتبه زنگ بخوره، بار سوم، چهارم، پنجم حساس میشه، موبایل رو از تو کیف برمیاره، شماره از بلژیک میفته. خب زبان بلد بوده، باز میکنه، نگه خانومی از اون طرف، میگه که آقا این آقای مهندس الان در دسترس نیست. بعدن تماس بگیر. میگه اون خانم میگه من زن این آقام، همسرشم، یه کار فوری باهاش دارم، یه خبر فوری میخوام بشنم. دیگه این آقا میره جلو، موبایل میده به من خدا اون جلو. از مجموع قضایا معلوم میشه که این زن و شوهر یه دختر خدا بهشون داده بوده که سنش رسیده بوده به 16 سال، ولی این دختر از ابتدا فلج بوده، هر کاریشم کردن تو اروپا، امریکا، هر جا بردن گفتن فایده نداره، این دیگه درست به شو نیست. این خانم به شوهرش گفته بوده من نمیدونم چی شده، دخترمون از جا پا شده داره را میره. دوستان را کجا کنیم محروم؟ تو که بادش و عباسالت فرمود در رو ببند، کسی راه ندید. عباسالت میگه آقا رفت و اتاق و کانه یه تململ و تململ سلیم مثل مار گزیده ازت به خودی میپیش. ناگهان به سطح حیات میگه یه آزاده یه مشاهده کردم خیلی شبیه امام رضا بود. گفتم آجا شما که هستی؟ درها بسته بود، از کجا وارد شدی؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که من رو از مدینه به توز آورد، از
در بسته هم میتواند وارد کنه. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. او علی ابن موسی آغوش خود رو باز کرد. پدر و پسر لحظات آخر یک دیگر رو در آغوش گرفت. اینجا پسر آمد به بالین پدر لحظات آخر، هم با کربلا. این پدر بود که لحظات آخر آمد به بالین پسر. فجلس على التراب و جعل یمسح الدمع نشست روی خاک ها، سر علی رو به دامن گرفت و این انگشتان مبارک خون ها و خاک ها رو از دهان شاید یک بار دیگر با پدر سخن بگیر، یه نگاهی به صورت علی کرد، سر رو به سینه چسبانی. دشمن داره نگاه میکنه. یه وقتی دو با حسین صورت به صورت علی نهاد، از پرده یه دل فریاد میزن ولدی علی علی الدنیا.